شب را بیا یوسف زهرا بیا یوسف زهرا بیا ماه دل آرا شب فراقت غیر غم یاورم نمیشه شب فراقت غیر غم یاورم نمیشه مگه میشه نبینمت باورم نمیشه شب فراقت غم یاورم نمیشه مگه میشه نبینمت شب فراقت غیر غم یاورم نمیشه مگه میشه نبینم شب فراقت غیر غم مگه میشه نبینمت باورم نمیشه ماه دل آرا بیا 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 ماه دل آرا بیا از پشت ابرا بیا.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
شبکه رادیوی اقتصاد.
شیر سالم به علاوه قهوه شیر قهوه آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر قهوه آلیس خوشطعم و طبیعی شیر قهوه آلیس.
سلام.
به 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 سلام خودم.
ببین میخواستم با خودم راجع به یه چیزی صحبت کنم.
بگو گوشم با توه.
میخوام نظر خودم رو بدونم که به نظرت من باید سیگار ترک کنم؟
ولی آخه تو که سیگاری نیستی.
اتفاقا نظر خودم هم همینه.
تو فقط اگه توی مهمونی ها یه جایی با دوستات باشی یکی دو نخ سیگار میکشی.
سرکارم البته همینجوره.
سرکار انقدر فشار هست که اگه سیگار نکشی نمیتونی کارتو درست انجام بدی. اینجوری که آدم سیگاری به حساب نمیاد.
منم همین عقیده رو دارم. خوشحال شدم با خودم مشورت کردم.
قابلی نداره.
اگر قصد ترک سیگار را دارید با شخص دیگری غیر از خودتان مشورت کنید.
شیر سالم به علاوه کاکائو شیر کاکائو آلیس پیوند طبیعت و سلامتی شیر کاکائو آلیس خوشطعم و طبیعی شیر کاکائو آلیس.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. امیدوارم که سال جدید رو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشید و آماده باشید تا باز هم برنامه های ساعت صنعت رو که همکاران عزیز ما تقدیم حضور شما میکنن بشنوید. همراه ما باشید. معرفی ظرفیت ها، توانمندی ها و پتانسیل های صنعتی کشور در برنامه ساعت صنعت. روند توسعه صنعتی کشور به عنوان پیشران اقتصادی کشور. جایگاه صنعت ایران در منطقه و در عرصه بین المللی. شناسایی موانع و ارائه راهکارها برای حل مشکلات صنعتگران کشور. اهداف کمی و کیفی بخش صنعت تا افق 1404. تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری بر اساس مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. و در نهایت ارائه راهکارهایی که از سوی میهمانان محترم برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند ارائه میشه. اما خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم که چنان سامانه پیامکی 3036-37 رادیو اقتصاد در اختیار شماست. میتونید با ارسال پیامک نظرات ارزنده خود شما رو در این پیامک ها ببینیم و منعکس بکنیم. ضمن این که قرار است در سال جدید انشاءالله یک تحولاتی هم در برنامه ساعت صنعت به وجود بیاد. تهیه کننده گرامی برنامه محورهای جدیدی را هم در نظر گرفته که به موقع خودش انشاءالله در مورد اون صحبت خواهیم کرد. و از اینکه شما در طول یک سال گذشته هم همواره از این برنامه حمایت کردید ازتون ممنونیم. ما هم خدمتگزار شما هستیم. و اما امشب قرار استش که درباره توانمندی ها، پتانسیل ها و شاخص های صنایع های تک یا همون صنایعی که با فناوری بالا در اقتصاد میتونن نقش داشته باشن با شما صحبت کنیم. اما قبل از این که میهمانان رو معرفی کنم، یک گزارش خوبی رو که سرکار خانم لیلا علاقمند تهیه کرده با هم میشنویم، بعد با میهمانان پرم صحبت میکنیم.
صحبت از صنایع های تک میشه به صنایعی که سهم تحقیق و توسعه در تولید محصولشون سهم بالایی هست میگن های تک. این صنایع تو کشور ما جزء صنایع نوپاست و نکته قابل توجهش اینجاست که بخش مهم توسعه این صنایع تو کشور ما به سالهای بعد از انقلاب اسلامی برمیگرده. ما در سالهای قبل از انقلاب عمده صنایعی که در اختیار داشتیم صنایع زیرساختی یا تولید فولاد و امثال هم بود و عمدتا هم مبتنی بر واردات از خارج از کشور بود. اما الان به رشد خیلی خوبی در صنایع های تک رسیدیم. تو بخش گذشته رفتم سراغ رئیس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست جمهوری که خودشون از دانشگاهی‌ها هستن، الان هم عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستن و هر روز هم با فعالان این صنایع سر کار دارن، آقای دکتر سید حبیب‌الله طباطبایی. و ازشون پرسیدم که صنایع های تک توی کشورمون چقدر تا الان رشد کرده؟
در بعضی از حوزه‌های صنعتی مثل بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوافضا، سلسله بنیادی، اینا موضوعات هم که عموماً طی 20-25 سال گذشته توسعه پیدا کردن.
و چقدر فکر میکنید که وجود این صنایع های تک میتونه یک کمکی به اقتصاد کشور بکنه و چقدر تا الان حمایت شدن صنایعی که های تک هستن؟
سوال خیلی خوبیه. اهمیت صنایع های تک به اندازه شون نیست. به باز ساده تر سهم اقتصادی صنایع های تک در اقتصاد ملیمون نه فقط در کشور ما، در همه کشور دنیا سهم اندکی. در کشور ما شاید در حد مثلا 8% باشه، اما هر طوری کشور توسعه یافته مثل آلمان بیشتر از مثلا 25% نیست. چرا؟ به خاطر اینکه صنایعی هستن که فوق العاده تخصصی هستن، متنوع هستن. اندازه بنگاه های فعال توی حوزه عموما اندازه های کوچیک و متوسطه، منتها این صنایع میتونن به سایر صنایع تو حوزه صنایع با تکنولوژی متوسط و پایین کمک کنن تا آنها رقابتی بشن. به عنوان مثال صنایع هوافضا، شما دیدین که مهمترین محصولات الان دفاعی ما که نقش بازدارندگی دارن، توسعهش مرهون یک سرمایه گذاری بلند مدت حداقل 3 تا 4 دهه بوده. اگر حمایت نمیشد اصلا توسعه پیدا نمیکردن. صنایع های تک فی نفس اندازه اقتصادیشون کوچیکه، نه در ایران، همه جای دنیا. اما صنایعی هستن که حضورشون یا ترکیبشون با صنایع با تکنولوژی متوسط سطح پایین، مثل مثلا خودروسازی، کشتی سازی که صنایع با تکنولوژی متوسط ارزیابی میشه، یا حتی صنایع پوشاک، لباس، کفش که صنایعی با فناوری سطح پایین تلقی میشن. وقتی صنایع های تک با اینها ترکیب میشن، این صنایع با تکنولوژی سطح پایین و متوسط رقابتی میشن. نسبت زعفرون با غذا، وقتی زعفرون به غذا اضافه میکنی باعث میشه که طعمش مثلا تغییر کنه و خیلی مشتری پسندتر بشه. پس صنعت های تک فی نفسه تو هر کشوری نمیتونه به شکل مستقل در صنایع متوسط و سطح پایین توسعه پیدا کنه. به واسه ساده تر، شرکت های بزرگ اقتصادی در مثلا صنعت خودرو، در کشتی سازی، اینها بایستی که به شرکت های کوچیک و متوسطی که در حوزه های تک فعال هستن سفارش بدن، کارشون از اینها بخوان، چون بازار این شرکت های کوچیک و متوسطی های تک در صنایع دیگه است. اینا محصولی که تولید میکنن محصولات نهایی نیست که دست مصرف کننده نهایی برسه. بنابراین صنایع کشور ما که بخش اعظم اقتصاد اونجا هست، شاید بیش از 70% اقتصاد ما در شرکت بزرگ صنعتی مونه. اگر این شرکت ها به شرکت های کوچیک و متوسط دانش بنیان توجه کنن و از اونها خریداری کنن، یعنی سفارششون رو به شرکت های دانش بنیان یا های تک ایرانی بدن، هم برای خودشون خوبه که موقعی که تحریم میشن این محصولی که الان ما باهاش مواجه هستیم براشون دیگه پیش نمیاد، چون شرکت داخلی دارن میخرن، هم برای این شرکت های تک خوبه که اشتغال زایی بالایی داره، اشتغال زاییش هم بیشتر متوجه متخصصین دانش آموخته جوان ما.
اینکه صنایع های تک چقدر کشور ما توسعه پیدا کرده، اینکه در صنایع بزرگ چقدر شاهد بهره مندی از صنایع های تک بودیم، اینکه با توجه به میزان ارزشی که در رشد اقتصادی میتونه تو هر کشوری داشته باشه، چقدر در داخل براش بسترسازی شده، چقدر ازش حمایت شده، تنها بخش کوچکی از محورایی که امشب در ساعت صنعت با میهمان داخل استودیو در موردش به بحث گفتگو میشینیم. پس با ما همراه باشید.
ممنون از سرکار خانم لیلا علاقمند به خاطر گزارش خوبی رو که تهیه کرده بودن. خب در این گزارش در خصوص صنایع های تک صحبت شد از دید یک کارشناس، اما مهمانانی که دعوت کردیم همینک در استودیو در خدمتشون هستیم. جناب آقای مهندس حسین کاشی هستند، ایشون مشاور فناوری اطلاعات و خبره در زمینه صنایع های تک. سلام عرض ادب و احترام، خوش آمدید جناب آقای مهندس کاشی.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز. انشالله مباحثی که امروز صحبت میشه مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار بگیره.
خیلی متشکرم. و جناب آقای مهندس وحید خسروی، مدیر عامل یکی از شرکت های ایده پرداز و جوان، با توجه به این که به هر حال این روزها در کشور بحث جوانگرایی خیلی مطرح است و بایستی دنبال بشه. سلام و عرض ادب، خوش آمدید آقای مهندس خسروی.
سلام، من هم تشکر میکنم از شما و دعوتتون. به شما و شنوندگان عزیز و میهمان عزیز برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی ممنونم. خب جا داره که اول سال باز هم با وجود این که ده ها روز از سال گذشته، این ایام رو هم تبریک بگیم خدمت شما و شنوندگان عزیز یک بار دیگه. اما امشب در برنامه درباره توانمندی‌ها، پتانسیل‌ها، شاخص‌های صنایع هایتک و سهم بالای فناوری در اقتصاد ایران بیشتر صحبت می‌کنیم. مهمانان گرامی، موضوع این که صنایع هایتک اولویت و جهتگیریش در دولت چگونه داره دنبال میشه، گفتمان کارآفرینی و توسعه ایجاد شده در صنایع هایتک چگونه هست، کشورهای پیشرو در صنایع هایتک کدام کشورها هستند و ما چگونه میتونیم از تجربیات اونها به خوبی بهره ببریم، تبادل توانمندی ها و فعالیت های مشترک در عرصه اقتصادی و شناسایی صنایع هایتک دیگر کشورها و در مجموع این که بتوانیم سهم اشتغالزایی و رعایت استاندارد و جایگاه صنعت هایتک رو و فرصتهایی که میتونیم داشته باشیم با ارائه راهکارها از سلسله مباحثی است که در طول برنامه به اون اشاره خواهیم کرد. اما ابتدا آقای مهندس کاشی، من از جناب عالی میخوام که یک تعریفی از صنایع هایتک داشته باشید. البته اون چیزی که مسلمه، صنایع هایتک یک نقش تعیین کننده‌ای در اقتصاد کشورها دارند و در سالهای اخیر ما ببینیم کشورهای پیشرفته با استفاده از تکنولوژی و فناوری‌های روز دنیا توانستند به موفقیت‌های چشمگیری در بخش اقتصاد دست پیدا بکنند. خواهش میکنم.
همینجور که توی گزارش برنامه مهمان برنامه بهش اشاره کرد، صنایع هایتک به صنایعی گفته میشه که در اجرا و تولید محصول یا ارائه اون سرویس نقش علم و استفاده از مرزهای تکنولوژی بسیار بالاست. یعنی خیلی ساده بخوام خدمتتون عرض کنم، ما یک سری صنایع داریم که صنایع سنتی سابق هستن که این صنایع نقش تجربه به نسبت علم توشون خیلی بیشتره، مثل صنایعی که اشاره شد، مثل صنایع فولاد، صنایع آهن، صنایعی که با معادن و استخراج درگیر هستن، صنایعی که یه مقدار بین حالا های تک هستن و صنایع سنتی، مثل مجموعه که تو حوزه خودروسازی، فعالیت هایی که در حوزه کشتی سازی و این صنایع درگیر هستند رو صنایع سنتی در نظر بگیریم. صنایع های تک نقش علم بسیار بالا، شاید یک استادکار تو صنایع معمولی 10 سال طول بکشه توی یک قسمتی یا یک تخصصی رو به دست بیاره با توسط تجربهش. تو صنایع های تک امکان داره یک دانشجو تازه فارغ التحصیل از دانشگاه با 1 سال تجربه کاری به یک ابداع یا یک شیوهی برسه که اون استادکار با 10 سال تجربه به اون صنعت نرسه. یه فرق دیگه هم که اینجا داره، صنایع های تک میزان ارزش افزوده‌ای که تولید میکنه بسیار بالاست. این رو اگه شنوندگان دقت داشته باشن، وقتی شما خروجی هایی که از معادن هست یا از یه کارخونه فولاد هست رو بازیافت میکنید، به مقدار قابل توجهی باز مواد اولیه یا محصول میرسید. اما وقتی شما خروجی یک شرکت های تک، مثلا یک چیپست یا یک آی سی یا یک مدار رو بازیافت میکنید، به چیز خیلی گرانبهایی نمیرسید، چون خود محصول به بالاترین ولیو یا ارزشی که باید رسیده. صنایع های تک هم خب همونجور که اشاره شد، صنایع هوافضا، نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، صنایع ارتباطی، صنایع فناوری اطلاعات، مخابرات و بسیاری از صنایعی که الان ما تو حوزه های مختلف به صورت بین رشته‌ای درگیرش هستیم جزء صنایع های تک محسوب میشه و نقش عمده‌ای در جی دی پی کشورهای مختلف تو حوزه های حالا اروپای غربی، آسیای شرقی داره و بیشتر اونا به جایی که به سمت خام فروشی برن، به سمت استفاده از ارزش افزوده در تولید محصولاتشون رفت.
متشکرم از شما جناب آقای مهندس کاشی. آقای مهندس خسروی، شما چه تعریفی دارید از صنایع های تک؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات خوب آقای کاشی. فکر میکنم که یه سری توضیحات خیلی خوب دادم، منم چند تا چیز بهش اضافه میکنم که تکمیل بشه این موضوعات. یکی بحث نوآوریه، یعنی در صنایع های تک نوآوری یکی از مباحثیه که خیلی حائز اهمیته. و مورد دومی که باز به همون نوآوری هم مرتبط میشه اینه که در صنایع های تک نسبت به فناوری‌های سنتی یا تولیدات سنتی که قدیم وجود داشته، منابع انسانی نقش بسیار مهمی داره. حالا من در حوزه کاری خودمون فناوری اطلاعات اگر مثال بزنم، ما نمیتونیم به سادگی یک نفر رو از یه جای دیگه بیاریم و بخوایم که اون برای اون محصولی که ما مد نظرمون ارزش افزوده ایجاد کنه و اون تولید های تکو داشته باشیم. یعنی این که یه جوری میتونیم بگیم که تکرار ناپذیرن اون منابع انسانی که تو اون تیم کار میکنن و نمیشه از جای دیگه آورد. چرا؟ چون که این موضوع با نوآوری درگیره و اون نوآوری در ذهن اون فرده، که همینجور که آقای کاشی هم گفتن ممکنه که یک کسی که تجربه نداره خیلی سریع بتونه بیاد یک نوآوری خوبی داشته باشه و یک تولید های تکی داشته باشه. و موضوعی که باز تاکید میکنم بر پایه کاشی خیلی کامل گفتن، اون بحث ارزش افزوده است. یعنی تو اینجا اون محصول نهایی ارزشش خیلی بالاتر از اون مواد اولیه است. مثال در حوزه فناوری اطلاعات اگر من بزنم، نهایت چیزی که در حوزه فناوری اطلاعات داریم میز و کامپیوتر و کیبورد و ماوس، یعنی چیز بیشتر از اینی نیست. ولی چیزی که خروجی داده میشه یک چیزیه که یک ارزش افزوده فوق‌العاده بالایی داره و ارزشش هزاران برابر اون مواد اولیه که تو اون کار وجود داشته یا اون تجهیزاتیه که وجود داشته.
بله، خیلی متشکرم، توضیحات بسیار خوبی دادید. البته حالا ما بایستی بررسی بکنیم ببینیم که موقعیت کشورمون در زمینه صنایع های تک چیست. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق سامانه پیامکی 30,000-3637 تعریف خودتون رو هم درباره صنایع های تک با ما در میون بگذارید. البته در مورد برنامه های آتی هم خدمتتون عرض بکنم که ما تلاش میکنیم که با استفاده از برنامه ریزی هایی که برای کشور شده یک تحول جدی تری رو هم در ارائه برنامه ها ارائه بدیم که انشالله به موقع خودش در مورد اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. شما برنامه ساعت صنعت رو میشنوید، یه فرصتی رو میگیریم، برمیگردیم در خدمت مهمانان گرامی این بحث رو پی میگیریم. امشب در این برنامه درباره توانمندی‌ها، پتانسیل‌ها و شاخص‌های صنایع هایتک با شما صحبت می‌کنیم. معرفی می‌کنیم صنایعی که ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور دارند. کشورهای پیشرویی که توانستن از طریق صنایع هایتک به موفقیت دست پیدا کنند. رقابت صنعتگران ایرانی با دیگر شرکت‌هایی که در زمینه صنایع هایتک فعالیت می‌کنند. شما برنامه ساعت صنعت را از رادیو اقتصاد می‌شنوید. ما در استودیو در خدمت دو مهمان محترم، آقای مهندس کاشی و آقای مهندس خسروی هستیم. ابتدا هر دو تعریفی رو در مورد صنایع های تک داشتن که ازشون ممنونم. عرض کنم آقای مهندس کاشی، صنایع های تک یک اولویت و یک جهتگیری های رو برای دولت ها داره. در کشور ما اونطور که من مطالعه می کردم از سال 1384 بود که یک مقدار در این زمینه اقداماتی صورت گرفت، اما باید اذعان کنیم که در زمینه صنایع های تک آنچنان که باید و شاید روند کنونی رشد خوبی نبوده، در این حال که ما تأسیس شرکت های دانش بنیان و فعالیت هایی که جوانان ما داشتن در این زمینه اون رو میتونیم به عنوان یک موفقیت بیان بکنیم. از دالی که یک کارشناس ارشد این رشته هستید، اگر ممکنه در این باره صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید توی هر کشوری با توجه به اون زیست بوم یا حالا یا اون اکوسیستمی که اون کشور داره با توجه به پتانسیل هایی که تو حوزه منابع داره، تو حوزه منابع زیرزمینی، معادن، سرمایه های انسانی داره، یک نقشه راه یا یک مسیر رو برای توسعه در فضای های تک در نظر میگیرن. الان خیلی از کشورها که حتی با توجه به معادن بالایی که دارن و ذخایر و پتانسیل هایی که دارن بسیار بالاست، دیگه جلوی خام فروشی رو میگیرند و شروع میکنن به ارائه سرویس هایی که در لایه حالا های تک یا شبه های تک قرار میگیره برای اینکه بتونن ارزش افزوده خودشون رو ببرن بالا. خب تو کشور ما چند ساله که این فضا به این سمت رفته که ما جلوی خام فروشی رو بگیریم. البته بخشی از جاها واقعا این صحبت ها در حد شعاره، اما خب خوبه همین شعار هم تکرار بشه تو ذهن خیلی از افراد و مدیران و افرادی که تأثیر گذاره، شاید بتونه اون تأثیرش رو بگذاره. به نظرم با توجه به سرمایه انسانی که ما داریم، قشر عظیمی از فارغ التحصیلایی که ما داریم و تولید مقالات و تولید علم تو کشورمون، ما اگه بخوایم اولویت بندی بکنیم، یکی از اولویت های اصلی به نظرم حوزه صنایع ارتباطی یا فناوری اطلاعات باید باشه. همینجور که تو این سالها بحث استارتاپ ها، شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا شکل گرفته، ما باید به اصل تولید ارزش افزوده دقت داشته باشیم. یک نکته که اینجا به نظرم خیلی مهمه و تاثیرگذاره و بهتر مسئولین واقعا بهش توجه داشته باشند و صرفا در اصطلاح اون شکل کار رعایت نکنن، اینه که واقعا ما توی صنایع های تک اگه بخوایم یک تقسیم بندی داشته باشیم تو صنایع مختلف، حالا مخصوصا با رویکرد تو حوزه فناوری اطلاعات، یه سخت افزار داریم، یک نرم افزار داریم و از همه اینا مهمتر اون مغز افزار داستانه. متاسفانه تو کشور ما کمتر به مغز افزار توجه میشه. مغز افزار شاید هسته اصلی و اون نیروی محرک صنایع های تک هست، همون لایه‌ای که شروع میکنه به حالا اختراع، ابداع، همینجور که مهمان عزیز آقای خسروی هم اشاره کردن. اون لایه متاسفانه تو کشور ما خیلی بهش توجه نمیشه. توجه میشه اما خب در قالب یک سری از شرکت های یا یک سری از کسب و کارهایی که واقعا ارز افزوده ای رو به صنعت اضافه نمی کنن. اما صرفا به خاطر اینکه یک پروداکت یا یک محصولی رو تولید کردن که شاید یک سری از ویژگی ها رو داشته باشه، صرفا بهشون میگیم دانش بنیان. اما واقعا این محصولات چقدر تونسته از اون چرخه ای که ما توی صنعتمون داریم و میتونه این رو توی بازارهای بزرگ و بازارهایی که کشورهای همسایه یا کشورهایی که نزدیک هم به ما بتونه فعال کنه، وجود نداره. به نظرم پتانسیل حوزه فناوری اطلاعات و فضای سایبر خیلی میتونه تو این حوزه راهگشا باشه. حالا تو ادامه برنامه بیشتر راجع به این موضوع
من فکر کنم که حالا مغز افزار، ما کارهای گروهیمون نسبت به کارهای تکرویمون یک مقدار عقب‌تره، به این خاطر که مثلا اگر چنانچه یک اختراعی رو داریم نمیخوایم داخل به اشتراک بگذاریم، کما که در عرصه علم این روزها همه سعی میکنن که با هم دیگه این تبادل رو داشته باشن. شاید نظر شما در این زمینه در مورد این مغز افزار که شما گفتید این باشه یا نه؟
ببینید یه بخشش اینه، یه بخشش اینه که ببینید ما الان یه تعداد زیادی کارخونه داریم که حالا با توجه به شرایط اقتصادی حالا از تولیدات صنعتی بودن یا تولیداتی داشتن که یا خدمات گره میدن یا در معرض ورشکستگی هن یا ورشکسته شدن. خیلی راحت داریم صحبت میکنیم. این صنایع های تک میتونن یک سری از میانبرها یا کاتالیزورها باشن برای این صنایع و از این شرایط اینا رو نجات بدن. اما متاسفانه این به این مغز افزار خیلی توجه نمیشه. وقتی شما محصولی دارید که حالا در اصطلاح میگه دانش بنیان اما واقعا قابلیت تجاری سازی نداره، یعنی این محصول یا این شرکت اگه حمایت سمت دولت نباشه واقعا تو بازار نمیتونه یک مخاطبی پیدا کنه و جامعه مشتریانی پیدا کنه، این محصول به نظرم بیشتر تو همون صنعت سنتی مونده، علارغم اینکه شکلش شاید به صورت های تک باشه، یعنی یک شرکت فناوری اطلاعات باشه، اما واقعا محصولی که ارائه میکنه محصول نیستش قابل رقابت باشه. یک نکته دیگه که اینجا میمونه، تو کشورهای دیگه با برگزاری دوره‌های شبیه به دوره‌های هکاتون ارتباط صنعت و حوزه‌های های تک رو بالا میبرن. یعنی یک شرکتی مثلا تو ژاپن این دوره پرچمدار هست، مثلا شرکت میتسوبیشی یا شرکت سونی میاد اعلام میکنه ما یک مشکلی داریم تو خط تولید، هر شرکت، کسب و کار یا گروهی بتونه این مشکل رو حل بکنه انقدر جایزه بهشون میدیم. یعنی مشخصه افراد و تیم ها یک هفته یا سه روز توی اون مکانی که مشخص شده جمع میشن برای حل این مسئله. تو کشور ما بیشتر نماده و یا